سلام دوستان، اینجا گالینگوره. ما در پادکست گالینگور سعی میکنیم کتابهایی رو معرفی کنیم که معروف نیستن اما بهتره بیشتر شناخته بشن. در این اپیزود از پادکست گالینگور همراه با هم به اواخر قرن 19 در لندن ویکتوریایی سفر میکنیم تا با رمان جذاب دیگه آشنا بشیم که کمتر مورد توجه قرار گرفته. ممکنه خیلی همون فعالیت های شعبده باز ها در سیرک ها رو از نزدیک یا دور دیده باشیم، کارهایی که در ابتدا ازشون متعجب میشیم و البته لذت میبریم و بعد سعی میکنیم حقه های مخفی در اونها رو تشخیص بدیم. اما امروز گالینگور شما رو به یک سیرک متفاوت دعوت میکنه. اگر فکر میکنید باید کمی از فعالیت های تکراری روزانه فاصله بگیرید و مدت زمانی رو در محیطی آرام و متفاوت سر کنید، شانس مطالعه رمان رویایی سیرک شبانه رو از دست ندید.
تابلوی سیاهی بالای دروازه ها آویزان است که با حروف سفید روی آن نوشته شده است: هنگام غروب خورشید باز می شود و هنگام طلوع خورشید بسته می شود. مردم می پرسند آخه کدوم سیرکی فقط شبا بازه؟ کسی جواب مناسبی برای این سوال ندارد، اما با نزدیک شدن غروب جمعیت زیادی بیرون دروازه ها جمع می شوند. تو هم یکی از آنها هستی. طبق معمول حس کنجکاوی بر تو غلبه کرده است. در گرگومیش هوا ایستاده ای. به دلیل باد سرد شبانه شالت را محکم دور گردنت پیچیده ای و منتظری از نزدیک ببینی این چه سیرکی است که با غروب خورشید کارش را آغاز می کند. دکه بلیط فروشی که پشت دروازه ها قرار دارد بسته است. چادرها خاموش و بی حرکتند و فقط گاهی تکان مختصری در باد می خورند. تنها حرکتی که داخل سیرک دیده می شود حرکت عقربه های ساعت است. البته اگر بتوان چنین شیء خارق العاده ای را ساعت نامید. سیرک خالی و متروکه به نظر می رسد، اما حس می کنی بوی کاراملی که با بوی برگ های پاییزی مخلوط شده است به مشامت می رسد. شیرینی مختصری که از سوز سرما می کاهد. خورشید کاملا در افق پنهان شده است و هوا لحظه به لحظه تاریک تر می شود. اطرافیانت از انتظار خسته شدند. این پا و آن پا می کنند و زمزمه کنان می گویند که شاید بهتر است بیخیال شوند و وقتشان را در جای گرمتری صرف کنند. تو هم در همین فکر هستی که ناگهان چیزی که منتظرش بودی اتفاق می افتد.
توصیف این رمان کلمات جادویی، نفسگیر و رمانتیک بر جلد کتاب حک شده که در واقع متوجه خواهید شد مفهوم کامل اونها در سطر به سطر این اثر ملموس و قابل تجربه است. اتفاقات عجیبن اما خیلی غیر واقعی به نظر نمی رسن. شما در هر صحنه از این داستان با رخداد غیر منتظره غافلگیر خواهید شد. البته این رخدادهای غیر منتظره در بطن زندگی عادی جریان دارند، به طوری که سرخوشی خاصی در حین معرفی سیرک و شعبده بازها و کل سیر داستان ذهن شما رو تسخیر میکنه و برخلاف دیگر آثار ادبی مرتبط با سحر و جادو در محیط مجزا و خاصی نبوده و در مسیر زندگی روزانه راه خودش به سمت پایان رو طی میکنه. ایده جادویی رمان از اون نوع نیست که وقتی کتاب به آخر رسید آرزو کنیم کاش وردها یا ابزار جادویی داشتیم تا سحر رو جادو میکردیم، بلکه در پایان کتاب انگار قلب خواننده سرشار از رویاهایی میشه که دست یافتن بهشون رو غیر ممکن نمیدونه. انگار که بعد از بیرون اومدن از سیرک رویایی حتی رویاها در دسترس تر هم به نظر میان. شعبده بازها به همون یاد میدن که چون آدمها همیشه چیزهایی رو که میخوان میبینن، پس اگر رویاهای بهتری در ذهن و مهمتر از اون در قلبشون داشته باشن میتونن داستانهای بهتری رو برای خودشون رقم بزنن. به جرأت میشه گفت باید این رمان رو بخونید تا به خارق‌العاده بودن اون پی ببرید. به طور کلی در این داستان همه چیز درباره سیرک و جادو دست اوله، اگرچه شاید در مورد داستان عشق اینطور نباشه.
ابتدا صدای ترق بلندی می شنوی که در پس زمینه همهمه جمعیت و زوزه باد به زحمت شنیده می شود. صدا شبیه کتری است که آبش جوش آمده است. بعد همه جا روشن می شود. نقاط نورانی کوچکی روی چادرها ظاهر می شوند. انگار سراسر سیرک با شبتابهای پرنوری پوشیده شده است. جمعیت منتظر با دیدن این منظره نورانی ساکت می شوند. کسی در نزدیکیت نفسش را در سینه حبس می کند و کودکی با خوشحالی کف می زند. وقتی همه چادرها نورانی می شوند و زیر آسمان شب می درخشند تابلو ظاهر می شود. چراغ‌های شبتاب مانند بیشتری که با حلقه‌های آهنی پوشیده شدند بالای دروازه ظاهر می شوند. ترق و تروق کنان روشن می شوند و جرقه‌های سفید و کمی دود از بعضی از آنها بیرون می زند. کسانی که نزدیک دروازه ها ایستادند چند قدم عقب می روند. چراغ ها ابتدا نظم خاصی ندارند، اما وقتی تعدادشان افزایش می یابد معلوم می شود حروفی را تشکیل می دهند. ابتدا حرف سه خوانا می شود و بعد کلمات بیشتری ظاهر می شوند. حرف که و بعد چند ره. وقتی آخرین لامپ با صدای ترق و تروق بلندی روشن می شود و جرقه ها و دود محو می شود، سرانجام تابلوی بزرگ و درخشان خانا می شود. اگر کمی به چپ خم شوی تا آن را بهتر ببینی، می توانی نوشته روی آن را بخوانی. لوسیخ که دقیب. تعدادی از تماشاچی ها لبخند معناداری می زنند و برخی دیگر اخم کنان نگاه پرسشگری به اطرافیانشان می اندازند. کودکی که نزدیکت است دامن مادرش را می کشد و از او می خواهد که نوشته را برایش بخواند. مادر می گوید نوشته سیرک رویاها.
رمان سیرک شبانه روایت تخیلی غیرخطی داره. همچنین از قسمت‌های مختلف و کوتاهی تشکیل شده که حافظه و هوشیاری شما رو به چالش می‌کشه. باید اون چه رو که می‌خونید در ذهن تصور کنید و به یاد داشته باشید تا از کنار هم قرار دادن قسمت‌های مختلف داستان پازل کامل شده جلوی روی شما پدیدار بشه. سیرک رویایی سیاری که بیخبر از راه میرسه و از غروب تا سحر کار میکنه میتونه برای مدتی شما رو وادار کنه به رویاها و آرزوهاتون فکر کنید بدون اینکه نگران برآورده نشدن اونها باشید. با قدم زدن در سیرک دنیای تازه‌ای پیش چشم شما پدیدار میشه که همیشه همینجا بوده اما تا حالا بهش دقت نکرده بودیم. به عبارت دیگه جاهایی که همیشه میبینیم جور دیگه‌ای هم قابل توصیف هستن که رویایی تر باشن.
شب اجرای نهایی نمایشی با زمان محدود است. مدت ها بود که پراسپروی افسونگر صحنه تماشاخانه های لندن را با حضور خود مفتخر نکرده بود و تماشاخانه برای یک برنامه یک هفته‌ای که اجرای بعد ظهر ندارد رزرو شده است. بلیط ها که قیمت بسیار بالایی دارند به سرعت به فروش رفتند و تماشاخانه از جمعیت پر شده است. تعداد زیادی از خانم‌های حاضر باد به زن‌هایشان را آماده نگه داشتند تا گرمایی را که با وجود هوای سرد پاییزی بیرون فضای تماشاخانه را پر کرده است کاهش دهند. قرار است عصر امروز هر یک از این باد به زن‌ها به پرنده‌های کوچکی تبدیل شوند و همگام با صدای تشویق‌ها و کف زدن‌های تماشاچی‌ها دایره‌ای را بالای تماشاخانه تشکیل دهند. هر یک از این پرنده ها پس از بازگشت دوباره به شکل باد به زنهای تا شده در دامن صاحبان محترمشان فرود می آیند و صدای کف زدنها چند برابر می شود. اگرچه برخی از تماشاچی ها آنقدر حیرت زدند که به جای دست زدن باد به زنهای تودی و پردارشان را وارسی می کنند و گرما را به کلی از یاد می برند.
سلیا شعبده باز خردسالیه که توسط پدرش ناخواسته و نادانسته وارد مسابقه ظاهراً ساده و تکراری میشه که با وجود حسی که داره میدونه مسیری که در اون قرار گرفته چندان خوشایند نیست. پدر سلیا خود شعبده باز خوشاوازه و چیره دستی بوده و به تعبیری هست. از طرف دیگه مارکو توسط فرد ناشناسی به خدمت گرفته میشه و طرف دوم مسابقه و رقیب سلیاست که اون هم در تلاش بدون شناخته شدن برنده مسابقه‌ای باشه که زمان و مکان و قوانین مشخصی نداره. در واقع فردی ناشناس مارکو رو به شاگردی خودش در میاره و وارد این مسابقه میکنه. در کنار این دو شخصیت‌های مختلف و مکان‌های متفاوت و البته پویای دیگری هم در بطن داستان به تدریج معرفی میشن که هر یک شگفت‌انگیزتر از قبلی بوده و بخش کامل کننده ای از داستان هستن. یک تولد و دو مرگ اتفاقی و دو جریان جادویی محدود کننده زندگی از اتفاقات داخل این داستان هستند که روایت‌های مختلف بعد از طی مسیری به هم متصل میشن. تا توصیفات به کار رفته برای زمانها، مکانها و شخصیتها در داخل و حتی گاهی خارج از سیرک نه زیاد خسته کننده هستند و نه کم و ناامید کننده، بلکه رنگهای سیاه و سفید و قرمز و خاکستری و سنگها و ستارهها و کارتها و پلهها و مارپیچها، حتی گربهها و مارها به قدری استادانه در قالب جملات در کنار هم قرار گرفتن که انگار یه تابلوی نقاشی با صفحات متعدد رو ورق میزنید تا یک کتاب.
که خودکارش را از روی زمین برداشته است به فهرست سوالاتش برمی گردد. آیا بدون صحنه قادر به اجرا هستین؟ سلیا می گوید بله. آیا شعبده بازی هاتون را از همه طرف می شدید؟ سلیا لبخند می زند و از شاندرش می پرسد دنبال کسی می گردین که بتونه وسط جمعیت نمایش اجرا کنه؟ شاندرش سرش را به نشانه تایید تکان می دهد. سلیا می گوید که اینطور. بعد با سرعتی باور نکردنی کتش را از روی سن بر می دارد و روی صندلی جلوی سن می اندازد، اما کت به جای اینکه روی صندلی بیفتد جمع می شود و در هوا بالا می رود. در یک چشم به هم زدن پارچه کت ابریشمی به پرهای سیاه بزرگ و براقی تبدیل می شود که بال بال می زند و به جای کت کلاغی را می بینند که پرواز کنان اوج می گیرد و بالای بالکن چرخ می زند. مادام پادوا می گوید تحسین برانگیزه. شاندرش زیر لب می گوید مگه اینکه کلاغه را توی اون آستین های گندش مخفی کرده باشه. سلیا روی سن به مارکو نزدیک می شود. به دفترشش اشاره می کند و می پرسد می شه اینو یه لحظه به هم قرض بدین؟ مارکو بعد از مکسی کوتاه دفترچه را به او می دهد و سلیا می گوید ممنون. دوباره وسط سن می ایستد. بدون اینکه به فهرست سوالاتی که با خطی خانا روی کاغذ نوشته شده است نگاه کند، دفترچه را به هوا پرت می کند. دفترچه چرخی در هوا می زند و ورقهای آن ناگهان به کبوتری سفید تبدیل می شود که بال زنان یک دور در تماشاخانه می چرخد و کلاغی که بالای بالکن نشسته است سعی می کند گازش بگیرد.
نویسنده جوان و خوشنام این کتاب ارین مورگنشترن، متولد جولای 1978، نویسنده و هنرمند بصری آمریکاییه. مورگنشترن در ماساچوست بزرگ شده و در کالج اسمیت به تحصیل در رشته تئاتر پرداخته و در سال 2000 فارغ التحصیل شده. او علاوه بر نویسندگی به هنر نقاشی نیز مشغوله. نکته قابل توجه اینه که این کتاب جوایز مختلفی رو به خودش اختصاص داده که عبارتند از جایزه گاردین سال 2012، جایزه لوکاس برای بهترین رمان سال 2012، جایزه آلا الکس سال 2012، جایزه آبراهام لینکن سال 2014 و جایزه ژانر فانتزی سال 2012. به علاوه این کتاب در ایران هم کاندید کتاب سال شده. همچنین این رمان به مدت 7 هفته در لیست پرفروشترین های نیویورک تایمز بوده و در لیست علمی تخیلی ها به رده دوم رسیده. قرارداد نوشتن فیلمنامه و ساختن فیلم بر اساس این رمان هم در فوریه 2019 امضا شده و باید منتظر ساخت فیلمی بر مبنای این رمان در سالهای پیش رو باشیم. اگر دست به جستجوی شما در اینترنت خوب باشه میبینید که علاقه‌مندان این کتاب فیلم‌های چند دقیقه‌ای براش ساختن که البته هیچ کدوم رسمی نیستن و صرفاً از طرف هواداران ساخته و منتشر شده.
پوزچه اشک‌ها. کنار تابلوی بالای این چادر جعبه کوچک پر از سنگ‌های سیاه هموار وجود دارد. تابلو از تو می‌خواهد که قبل از ورود یکی از سنگ‌ها را برداری. داخل چادر تاریک است و سقف آن با چترهای سیاه بازی پوشیده شده است که دسته‌های آن مانند قندیل‌های یخ آویزان است. وسط اتاق حوضچه قرار دارد، آبگیری که با دیوارهای سنگی سیاه محصور شده است و دور آن ماسه‌های سفید دیده می شود. بوی نمکین اقیانوس در فضا پیچیده است. تا لب برکه جلو می روی تا نگاهی به داخل آن بیاندازی. ماسه‌ها زیر پایت قرچ و قروچ می کنند. آب آن کم است اما از داخل می درخشد. نور براق متحرکی از زیر سطح آب به بیرون می تابد. روشنایی ملایمی فضای داخل حوضچه و سنگ‌هایی را که کف آن قرار دارند روشن کرده است. صدها سنگ که همه شبیه سنگی هستند که تو در دست داری. نور زیر آنها از فضای بین سنگ‌ها بیرون زده است. انعکاس آب در سرتاسر اتاق دیده و باعث می‌شود که احساس کنی این چادر زیر آب قرار دارد. روی دیوار می نشینی و سنگ سیاه کوچک را در دستت می چرخانی. آرامش داخل چادر تبدیل به افسردگی خاموش می شود. خاطراتی از گوشه های پنهان ذهنت به جلو می خزد. ناامیدی های گذرا، فرصت های از دست رفته و اهداف دست نیافتنی، دلشکستگی ها و درد ها و دلسردی ها، تنهایی وحشت انگیز، غم و غصه هایی که تصور می کردی مدت ها پیش فراموش شدند، با زخم هایی که هنوز تازه هستند ادغام می شوند. هر لحظه سنگ در دستت سنگین تر می شود. وقتی آن را در حوضچه می اندازی تا به بقیه سنگ ها بپیوندد، احساس سبکی می کنی. انگار چیزی که رها کرده ای فقط تک سنگی سیاه و هموار نبود. Thank you.
مترجم کتاب خانم مریم رفیعی هستند که در زمینه ترجمه کتاب کارنامه درخشانی دارند. از جمله ترجمه کتاب‌های اسم من میناست، خانه ابریشمی، شش کلاغ و غیره که کتاب‌های ترجمه شده توسط این مترجمه برگزیده جوایز متعدد ادبی از جمله کتاب برتر و شورای کتاب کودک بودند. در مورد ظاهر کتاب بهتون بگم که طراحی متفاوتش که با اصل داستان هم همخوانی داره از نکات مثبت در انتشار کتابه. ترجمه کتاب یک دست و روانه، کافی خوندن رو شروع کنید تا دیگه گذر زمان فراموشتون بشه. امیدوارم این کتاب رو بخونید و نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما میتونید پادکست گالینگور رو در برنامه‌های پادگیر و شبکه‌های اجتماعی با نشانه گالینگور کست دنبال کنید. همراهی شما باعث دلگرمی ماست و راهنمایی‌های شما قطعاً موجب بهبود روند ساخت اپیزودهای بعدی خواهد بود. ممنون که با من همراه بودید. تا یه قسمت دیگه و معرفی یه کتاب دیگه، خدا نگهدار.